لزوم ترک تعصب، دیانت بهایی پذیرش فرهنگی و دینی را ترویج می دهد. بهایان معتقدند پذیرش اصل یگانگی انسان ایجاب می کند که هر نوع تعصب از جمله تعصب نژادی، طبقاتی، قومی، زبانی، دینی و جنسیتی از میان برداشته شود. منابع بهایی بیان می کند که تعصب تصور نادرست درباره دیگران است که به افراد اجازه نمی دهد که همه انسانها را برابر و شریف ببیند. تعصب معمولا زمان رخ می دهد که فرد احساس تعلق شدید به یک گروه برتر آن بر دیگران پیدا کند و تصور منفی نسبت به دیگران بدون در نظر گرفتن خصایص فردی آنها در ذهن بپروراند. در آثار بهای انواع تعصب از جمله تعصبات سیاسی، نژادی، دینی و قومی مایه ویرانی جامعه انسانی معرفی شده است و رفع تعصبات وسیله رسیدن به وحدت و پیشرفت جامعه بشری در نظر گرفته می شود. کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین ارشاد:
آمریکا اومد توی ایران، اسرائیل اومد توی ایران، ساواک رو درست کرد به بهانه مقابله با شوروی سابق و حالا تا الان بلافاصله انقلاب میشه، یعنی یه نقشه 7 ساله به ایتولت میریزه برای براندازی. بعد این اهود تاریخ کی میگه ما اهود داریم و این اهود اقدامات عملیاتی اجرایی میدانی رو زمینه برای رسیدن به حکومت در پیام اینا رو ببینید. تاریخ 1964 در اینجا اشاره به عهد ششم میکنه. عهد ششم رو که پی دی اف این نزدیک 60-70 صفحه هست، یعنی نقشه 9 ساله 2022 تا 2031 تا 2047 الان بستن، عملیاتی کف خیابونه تهران و تک تک دهاتا بتونن و میتونن و دارن میکنن، نهادهای امنیتی هم دارن برخورد میکنن، دارن الان انجام میدن و انجام دادن 1996 به بعد. خب توی این قسمت در واقع بلا فاصله من اینجا این اسناد رو عزیزان دقت بکنن. نقشه 10 ساله ما درگیره. آقا چی شد؟ ما در واقع رفتیم به اسرائیل، در واقع تاختیم، یا داستان برعکسه؟ ما تو خونمون بودیم با همون شاه چپل چپوله، نمیدونم با همون شاه درب و داغونه، خودمون داشتیم زندگیمونو میکردیم، کاری با کسی نداشتیم، بد و خوب و فلان و اینا همه با هم بودیم، داشتیم میرفتیم جلو. چه اتفاقی افتاد؟ چه واقعی رخ داد که سال 1342 یه دفعه مرحوم امام آنچنان شدید برخورد کرد با شاه و نقطه اوجش حمله به اسرائیل و محور عوامل اسرائیل توی ایران خدمت شما عرض شد که تشکیلات بهایی بود. در واقع نقشه 10 ساله آقای شوقی رو میبینید، بلافاصله 1951 ساواک درست، موساد درست میشه، 1951 مؤسسه فخیمه ایادیان امرالله درست میشه. اینا لیست در واقع این مطالب از کتاب خانوم روحیه ماکسفل. خانوم روحیه ماکسفل خودش عضو ایادیان امره، یه کتاب نوشته به نام تاریخ قیادت مؤسسه فخیمه ایادیان امرالله 1957 تا 63. توی این کتاب خیلی کتاب مهمیه، خیلی کتاب مهمیه، یعنی یه سرنخ‌های عجیب غریبی رو داده که من این کتابو خوندم بعد 15 سال خوندم، داستان مربوط به در واقع 15 خرداد اینا برای من روشن شد. یعنی خود منم اصلا توجه به اینها نداشتم. ایشون اینجا میاد، عزیزان میبینن دقیقاً در واقع 1951 12 نفر رو بلافاصله شوقی معرفی میکنه علنی. آقا شوقی 1921 اومده رهبر بهایی شده بعد مرگ بابا پدر بزرگش. اینجا 1951 30 سال بعد
تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، همکنون راهی به سوی نور آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علیه و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب بحث ما راجع به آیات ابتدایی سوره بقره بود. آیه سوم رو توضیح می‌دادیم که در این آیه صفات اهل تقوا بیان شده. الذين يؤمنون بالغيب، کسایی که ایمان به غیب می آورند، و یقیمون الصلاه، و نماز به پا می دارند. حالا برسیم به صفت بعدی. قبل از اون فقط یه نکته رو تذکر بدم. تعبیر الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون فعل مضارع و معنی دقیقش اینه متقین کسایی هستن که ایمان به غیب می آورند. نگفته ایمان به غیب آوردند. اینو خوب دقت کنید. میتونست بگه کسایی که ایمان به غیب آوردن قبلا. ولی میگه کسایی که ایمان به غیب میارند. ممکن از این تعبیر برداشت بشه حتی کسایی که در مسیر ایمان به غیب هستند نیز جزء متقینند. حالا ممکنه کسی به نقطه نهایی نرسیده، ولی همین که داره ایمان میاره. این خیلی فرق داره با این که بگیم متقی کسیه که ایمان آورده دیگه رسیده به آخر خط، با این که بگیم نه، متقی کسی است که ایمان به غیب می آورد. متوجه شدین؟ پس کسی که در طول مسیر ایمان به غیبه داره ایمان میاره، و البته به شرطی که یه سری به هر حال مراحل رو طی کرده باشه، نمیگیم اصلا هیچی، ولی به هر حال کسی که یه حالت استمراری هم داره، داره ایمان به غیب میاره، داره هی ایمانش افزایش پیدا میکنه. پس میخوام میگم آدم متقی فقط به کسی نمیگن که به آخر خط رسیده. به متقی مثلا اون معنایی که وقت تو ذهن ماست، به آخرین درجه تقوا، نه، کسی که مراحل تقوا رو داره طی میکنه، مراحل ایمان رو داره طی میکنه، داره ایمان میاره. متوجه شدین؟ یعنی ایمانش رو هی بروز میکنه. به این هم میگن متقی. پس کسی که مراحلی از ایمان رو طی کرده و هنوز داره طی مسیر میکنه هم متقی است. این رو هم دقت کنیم. پس اینکه ما بخوایم آدم خوبی باشیم، شاید حالا هنوز به مرحله آخر نرسیدیم، ولی همین که دوست داریم خوب باشیم و داریم مسیر خوبی رو طی میکنیم، این هم موجب این میشه که ما اهل تقوا بشیم. این هم یه نکته. و اما برسیم به صفت بعدی اهل تقوا که میفرماد و مما رزقناهم ينفقون. متقین کسایی هستن که از آنچه که ما روزشون دادیم انفاق میکنن. خب این ترجمه این تعبیر. بحث انفاق بحث دامنه‌داریست، خیلی میشه روش توضیح داد، ولی حالا من نکاتی رو که به خصوص از همین تعبیر به دست میاد خدمتتون بگم. و من ما رزقناهم ينفقون اینه که پس اولا انسان با تقوا باید اهل انفاق باشه، اهل از خودگذشتگی باشه، همه چیز رو برای خودش نخواد، از اون چیزی که خدا روزش داده انفاق کنه. البته این که میگه و من ما، این منو بعضی من تبعیضیه گرفتن، یعنی خب طبیعتاً آدم لازم نیست همه یه چیزایی که داره رو انفاق کنه، برخی از چیزهایی که خدا روزیش داده رو انفاق کنه کافیه. شما ببینید در سوره فرقان هم در صفات، در رابطه با صفات انسانهای صالح اومده که آدم خوبا کسایی هم هستن که اذا انفقو وقتی انفاق میکنن لم یسرفو، اسراف نمیکنن تو انفاق، ولی از اون طرف ولم یقترو، بخلم نمیورزن، کمم نمیذارن. و کان بین ذالک قواما، بین این دو، یعنی نه در انفاقشون اسراف میکنن که بخوان هر چی دارن بدن، یا خلاصه یه جوری باشه که اسراف حساب بشه، نه از اون طرف کم میذارن، بینش رو عمل میکنن. حالا اینجا میگه و مما، یعنی از برخی از چیزایی که دارن، یعنی لازم نیست همه شو دادن. البته طبیعتاً یه جاهایی هم آدم باید، مثل بحث ایثار یه وقت پیش میاد یه بحث دیگه است، یا آدم باید بحث موقع ایثار که پیش میاد یه موقعهایی هر چی داره رو بده، جانش رو یه وقت باید بده در موقع در رابطه با بحث جهاد فی سبیل الله اینه. ولی در مجموع قاعده ابتدایی اینه که به هر حال انسان برای خانواده خودش به هر حال باید نفقه بده، ولی انفاق هم باید بکنه، از بخشی از مالش انفاق کنه. اینم که میگه و مما، میتونست بگه و من اموالهم، ولی میگه و مما رزقناهم، هی میخواد بگه که بابا این چیزی که من به شما میگم انفاق کنید روزیه که من خدا به شما دادم، و مما رزقناهم ينفقون. خدا نگفته از چیزایی که مال خود دونه، اصلا شما چیزی ندارید، این چیزایی که دارین روزی خداست که به شما داده، همش دست خداست چیزایی که دارین. حالا خدا گفته همینا یه مقداریشو انفاق بکن، حالا زورت میاد انفاق کنی مثلا. پس تعبیر رزقناهم هم جالبه که استفاده از این تعبیر که میگه و مما رزقناهم ينفقون، میخواد یه مقداری انفاق برای من شما راحت بشه، بگه بابا این که من میگم مثلا یه سری چیزا بگذر، انفاق کن، پول بده، مال بده، این روزیه که خدا به تو داده، پس زورت نیاره، مال خودت نی، خدا به داده، حالا خدا گفته بخشیشو انفاق کن. اینم یه نکته. نکته بعدی این که همینطور که یه اشاره هم کردیم، به خصوص نمیگه مال، میگه و من ما رزقناهم، از روزی که خدا داده باید انفاق کرد. حالا یکی از روزی ها ماله، یعنی یه بخشی از مال رو باید انفاق کرد، ولی روزی های دیگه هم خدا به ما، به هر یک از من و شما داده. یه یک شخصی روزیش علمه، باید چیکار کنه؟ انفاق کنه، انفاق علمی، زکات علمشو بده به اصطلاح. یه یکی خدا روزیش کرده موقعیت اجتماعی خوبی داشته باشه، خب این باید در خدمت به خلق خدا ازش استفاده کنه، انفاقش اینه. متوجه شدین؟ پس هر کسی یه انفاقی داره، انفاق مالی هست، انفاق مثلا علم هست، انفاق نسبت به موقعیت اجتماعی هست. یه یکی خدا زبان خوبی بهش داده، میتونه خوب صحبت کنه، خب بیاد این با زبانش در امر خیر تلاش کنه. متوجه شدین؟ بنابراین اینم یه نکته. نکته بعدی این که دقت کنید، انفاق کردن رو در کنار یقیمون الصلاه آورده، یعنی نماز اقامه میکنن و مثلا انفاق میکنن. معمولا تو قرآن این دوتا کنار هم اومده، نماز، انفاق، نماز، زکات، حالا یا به تعابیر مختلفی، که یکیش اشاره به ارتباط با خدا داره که اشاره به نمازه، یکیش ارتباط با خلق خدا رو داره که انفاقه. پس یک متقی، یک مؤمن دو تا کار اساسی باید بکنه، یکی ارتباط خودش با خدا رو اصلاح کنه و یکی ارتباط خودش با خلق خدا رو، با خدا از طریق اقامه نماز، با خلق خدا از طریق انفاق. یعنی پس ما حتما باید هم حق الناس رو رعایت کنیم و هم حق الله رو، هر دوتا، و سعی کنیم از اون چیزی که خدا روزیمون داده انفاق کنیم. حالا یه نکته هم من راجع به انفاق خدمتتون بگم، و اون این که انفاق باید روال زندگیمون باشه واقعا. یعنی ما ببینید چجور نماز هر روزه، یعنی نماز و انفاق کنار هم اومده، ما چجور نماز هر روز، روزانه باید چند بار نماز بخونیم. انفاق هم اینطور نیست که سالی یه بار به ذهن آدم برسه، انفاق هم یه چیزیه که باید در طول روز انسان درگیرش باشه. یه جو شما تو خیابون میبینی یکی مثلا میخواد ماشینشو هل بده، بیاین پایین هل بدیم، این میشه انفاق. میریم جلوتر یه وقت مثلا میبینیم یه شخصی، یکی از دوستان به ما میرسه میگه بیا اینجا مثلا یه واسطه برام بشو، خب آدم بره. باز مثلا یه فقیری معرفی میشه به ما، خب آدم کمکش کنه. یه جا گفته میشه در راه خدا پول بده که دین خدا پیش بره، خب از اون باب. بنابراین میخوام بگم انفاق یه چیزیه که باید روزانه باشه، مثل نماز درگیر با انفاق باشیم. تو این سوره بقره، حالا انشاءالله خواهیم رسید، من اونجا مفصل تر باید خدمتتون توضیح بدم، در سوره بقره آیات 261 تا 274 این سوره که دو سه صفحه قرآنه مربوط انفاقه، مفصلا راجع به انفاق صحبت شده. انفاق یک چیزی است که ما حتما باید باش درگیر باشیم. کمک یعنی حس، همیشه حس کنیم فقط خودمون نیستیم، باید به دیگران هم خدمت کنیم. این خیلی مهمه. این میشه و من ما رزقناهم ينفقون. اینم یکی از صفات اهل تقوا که انشالله ما هم اهلش باشیم و انفاق رو فراموش نکنیم. بعد صفت بعدی میفرماد والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. یعنی چی؟ یعنی متقین کسایی هستن که ایمان می آورن به ما انزل الیک، به آنچه که به سوی تو نازل شده که قرآنه. یعنی متقی واقعی کسیه که بیاد به قرآن ایمان بیاره و ما انزل من قبلک و همچنین به اون چیزی که نازل شده قبل از تو. یعنی متقی فقط نمیگه من دین خودم رو قبول دارم، هیچ دینی رو قبول ندارم، حتی دینای الهی، اونم البته با سیر تکاملیش. یعنی میخوام بگم که ما الان به عنوان یک مسلمان هم قرآن رو که قبول داریم، تورات و انجیل واقعی، البته تورات و انجیلی الان که هست به هر حال دستخوردگی داره، ما به عنوان یک مسلمان هم به قرآن ایمان داریم، هم به تورات واقعی، هم به انجیل واقعی. و این آیه کنه این که میخواد یه نکتهی برای اهل کتاب بگه، اونا فقط دین خودشون رو قبول داشتن و مسلمون نشدن. خیلی از اهل کتابی که بودن زمان پیغمبر فقط میگفتن ما دین خودمون رو قبول داریم و خودشون اهل تقوا میدونستن. حالا خدا که نه اینکه میخواد بگه بابا متقی واقعی کسیه که هم به همه عد اصلا میگه لا نفرق بین احد من رسوله، نباید بین رسول تفاوتی گذاشت، اینو من قبول دارم، این پیامبر اون پیامبر رو قبول ندارم. ما به عنوان یک مسلمان اتفاقا قرآن به ما یاد داده ما همه پیامبرا رو قبول داریم، همه کتب آسمانی رو ما قبول داریم. اهل کتاب هستن که متاسفانه نؤمنو به بعض و نکفر رو به بعض هستن یه سریشون، یعنی مثلا کتاب خودشون رو قبول دارن ولی مثلا قرآن رو قبول نمی کنن. البته حالا یکی بهش نرسیده بحثش جداست، به خصوص من مصداق برترش رو اهل کتاب زمان پیامبر دارم میگم که مثلا صفات پیامبر به صورت آشکارا در کتابشون اومده بوده، پیامبر رو میشناختن ولی زیر بار نرفتن به خاطر فرقه گرایی، میگفتن ما فقط دین خودمون رو قبول داریم. بعد همین ابتدای قرآن داره میگه بابا همه پیامبرا، همه کتابای آسمانی رو باید قبول داشت، نه اینکه مثل اهل کتاب. حالا اتهام تو هم تو این سوره بقره هم تو سوره بعدی سوره آل عمران به فرقه گرایی اهل کتاب اشاره شده، آدمای فرقه گرایی بودن، گفتن ما فقط کتاب خودمون رو قبول داریم و حتی کتابشون رو یه جوری تحریف می‌کردن که نخوان کتابت بیان مسلمون شن. ببینید پس میگه والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. متقی کسایی هستن که هم اون چیزی که به سوی تو نازل شد و قبول دارن، ایمان بهش میارن و ما انزل من قبلک و آن چیزی که قبل است، یعنی وحیای قبلی هم قبول دارن. البته باز میگم یه یکی اصلا مثلا قرآن بهش نرسیده، اونم میتونه اهل تقوا باشه، البته به شرطی که بهش نرسیده باشه، ولی اگر رسیده باشه و ایمان نیاره طبیعتا این جزء متقی نیست. متقی کسیه که به هر حال به ادیان، همه ادیان الهی ایمان داره، به خصوص به کامل ترینش. بعد میفرماد و بالآخرته هم یوقنون. صفت بعدی اهل تقوا اینه که نسبت به آخرت یقین می آورند. ببین اینجا نمیگه یقین آوردن قبلا، یعنی طرف دیگه داره به یقین میرسه، این هم متقیه. نگو باید حتما یقینت کامل بشه تا ما تو رو متقی حساب کنیم، نه، میگه و بالآخرته هم یوقنون، به آخرت یقین می آورند. و اینم خیلی مهمه دوستان، یقین به آخرت سعی کنیم بیشتر روش کار کنیم. واقعا اگر آخرت رو کسی قبول داشته باشه و بهش یقین داشته باشه حتما اعمالش رو اصلاح میکنه. اگه من بدونم حتما یه زمانی حسابرسی هست، پرونده مو میدن دستم. این که میبینید یه عده‌ای از ما بی توجهیم، یعنی گناه میکنیم به خاطر اینکه اهل یقین به آخرت نیستیم. ولی اگه من بدونم این عمل بد من حسابرسی داره حتما انجام نمیدم. پس حالا بعضی از ما باید ایمانمون رو تقویت کنیم، یقینمون رو هی بروز کنیم، سعی کنیم و بالآخرت هم یوقنون بشیم، یقین بیاریم به آخرت. متوجه هستیم؟ برای این تلاش کنیم. دنیا رو فقط در واقع عالم هستی رو فقط تو همین دنیا خلاصه نکنیم، واقعا رو یقین بیشتر انشاءالله همه ایمون تأمل کنیم و از خدا بخوایم که خدایا یقین به آخرت رو به ما بده که جز اینا باشیم و بالآخرت هم یوقنون، که اگه کسی یقین به آخرت داشته باشه حتما اعمالش رو درست میکنه، گام از گام بر نمیداره الا اینکه میدونه باید حساب پس بده. بعد میگه اولائک علی هدن من ربهم، یعنی این متقینی که این اوصافشون رو ما گفتیم، اینها علی هدن، جالبه میگه بر هدایتن، یعنی هدایت مثل یک مرکب انگار که اینها رو اون مرکب سوارند. ببینید میگه اولائک علی هدن من ربهم، یعنی اینها بر هدایتی از ناحیه پروردگارشون سوارند، یعنی مسلطن، هدایت رو یاد گرفتن. این خیلی مهمه. حالا اینا رو مقایسه کنیم با کسایی که اصلا حق و باطل هنوز براشون مشخص نیست، تلاش نمی کنن. ببینید یه متقینی که وصف شد علی هدن من ربهم، بر هدایتی از پروردگارشون هستن، و اولئک هم المفلحون، و اونها جزء رستگاران هستن، یعنی اینان که پیروز واقعی هن، رستگار واقعی هن. حالا ما رستگاری واقعی رو تو چیزای دنیوی خلاصه میکنیم، فکر کنیم فلان افرادی که بهترین دنیا رو دارن رستگار و پیروزن، در حالی که میگه متقین که صفاتشون اینجا گفته شد اولئک هم المفلحون، اونها رستگارن. مفلح رو بعضی به صورت فعل لازم معنا کردن، همینطوری که گفتیم یعنی رستگار. بعضی هم خواستن متعدی معنا کنن، یعنی رستگار کننده، و میگن و اولئک هم المفلحون. من دیدم بعضی مترجمین اینطور ترجمه کردن، یعنی اونها رستگار کننده خود و دیگران هستن، هم خودشون رو رستگار میکنن و هم دیگران رو، هم برای هدایت خودشون و رستگاری خودشون تلاش میکنن و هم دیگران. و انشاءالله ما باید همینطور باشیم، تلاش کنیم برای اینکه رستگار بشیم. ما بیشتر یه سری تلاشمون برای دنیاست، برای دنیا خوب میدویم، تلاش میکنیم، صبح بلند شیم بریم این ور اون ور، ولی برای رستگاری خود و دیگران، برای امور دینی و اخروی، متاسفانه گاهی موقع به نظر میرسه کوتاهی میکنیم. پس سعی کنیم انشاءالله رستگاری واقعی رو بشناسیم و براش تلاش کنیم. و میگم متاسفانه سبک زندگی های ما نشون میده ما بیشتر دنبال ساخت دنیاییم، دنیامون رو داریم آباد میکنیم تا آخرتمون رو. و امیدواریم انشاءالله بیشتر این تذکرات یه تذکری باشه هم برای گوینده و هم شنونده که انشاءالله رستگاری آخرت رو بیشتر بهش توجه کنیم.
همراهان گرامی در این لحظه تکراری ادبستان را خواهید شنید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از واضح که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران ورا رود تا کاشغر و دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانند.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست داده های خود را دوباره میخیاب. یکی از دست داده های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
عدبستان.
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند صاحب سخن. سلام شنوندگان عزیز، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه ادبی و معنوی ادبستان که هر هفته در روزهای پنج شنبه و شنبه برای شما گرامیان در سراسر عالم به ویژه در جهان فارسی پیشکش می شود. ضمناً شما می توانید ما را در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik نیز پیگیری کنید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
دوستان، در چند برنامه راجع به انعکاس سیمای نورانی پیامبر صلی الله علیه و سلم در آینه ادبیات فارسی مطلب‌های را با شما در میان گذاشتیم و در این برنامه نیز به ادامه این موضوع می‌پردازیم. امید است از مطلب‌های اینچنینی گفتار ادبستان استقبال بیشتری به عمل بیاورید و با صلوات بر محمد و آل محمد همچنان در خدمت شما قرار داریم.
ماه فرو ماند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد.
از جمال محمد سر نباشد به اعتدال محمد. قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد. آدم و نوح و خلیل و عیسی و موسا جمع شده مجموع در ظلال محمد. از جمال محمد سب نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی عشق محمد بس است و عشق محمد بس است و عشق محمد بس است و آل محمد
محققان میگویند هدف نهایی بعثت پیامبران را باید در فلسفه خلقت و آفرینش انسان یافت. در واقع انگیزه خداوند متعال از خلق انسان رسیدن او به کمال است. پس پیامبران را فرستاده است تا الگو و رهنمای باشند برای انسانها جهت طی این مسیر. زیرا بشر در رفتارهای فردی و اجتماعی خود همواره از الگوهای خاص پیروی میکند. این الگوها به سبب برخورداری از خصلت‌های ارزنده‌ای که دارند می تواند هدایتگر خوبی برای زندگی انسان‌ها باشند و موفقیت هر فرد نیز بسته به میزان و چگونگی پیروی از این الگوهای بی‌نظیر است. از نظر مولانای روم نیز پیامبر اسلام در پی آن بوده است تا انسانها را به زندگی عرفانی و عقلانی رهنمون کند. به اعتقاد این عارف بزرگ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است تا انسانها را از بلایی که ممکن است در این دنیای فانی گریبانگیر آنها شود نجات دهد. از جمله تمثیل‌های زیبایی که مولوی در رابطه با این موضوع استفاده کرده است تمثیل کشتی و طوفان است.
عزیزان همراه، همطور که آگاهی دارید در برنامه گذشته ادبستان از صحبت‌های دکتر مرادی استاد دانشگاه شیراز پیرامون انعکاس سیمای نورانی پیامبر در ادبیات پارسی مطلب‌های را با هم شنیدیم. اینک ادامه این بحث.
خیلی ها این مثال رو زدن ها. مثلا دیباچه گلستان رو هم که میخونیم میگه چه غم دیوار امت را که باشد بله. چون تو پشتیبان چه باک بله. از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان بله. اون رو انگار احضار میکرده پرداختن
بله.
پیامبر
گویا بل این مضمون حدیث وارد ادبیات شده و این تمثیلی و مضمون حدیث شاعران تکرار کردن به زبانهای مختلف. به قول صاحب یک امیتوان سخن از زلف یار گفت، یک امیتوان سخن از مدح پیامبر گفت، حالا با زبانهای متفاوت. در شاهنامه فردوسی غیر از ابیات نخستین بارها در گزار داستانها هم حکیم می ستاید پیامبر رو، درود می فرسته پیامبر رو، و یک اشاراتی هم در داستان یزدگرد و انوشیروان دارد، چون همزمان با ظهور پیامبر و اسلام هست که در اونجا هم اشارات به پیامبر کرده، هرچند در اون قسمت ها خیلی فردوسی جزئی نمیشه در ستایش پیامبر. از دیگر شاعران باز هم معاصر فردوسی در قرن چهارم که البته اون نه در منظومه ها که در خلال مدایح و ستایش دینیش پیامبر میپردازه، کساییست. کسایی در دو کف از ترازو، در یک سمتی حضرت امیر و در سمتی دیگر حضرت رسول رو می ستاید در اون شعر مشهور فهم کنگر مؤمنی فضل امیر المؤمنین، و عبارت هایی که درباره پیامبر میگه کاملا نشاندنده اون ارادتش. آن نبی و انبیا کس می به علم اون نظیر، یا آن چراغ عالم آمد و از همه عالم بدی. پیامبر نور هدایت، چراغ هدایت، یا از متابع گشتن او حور یابی یا بهشت، همون چیزی که بعدا سعدی تکرار میکنه، نپندار سعدی که راه صفا تا نتوان رفت جز از بر مصطفی، یعنی اگر راه سعادتی قرار اتفاق بیفته و در ادبیات ما شکل بگیره و در جهان ما شکل بگیره، از مسیر پیامبر قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، اینا همه برآمده از همون اندیشه های دینی است. یا یه شاعر باز دیگه‌ای داریم که کمتر شناخته شده، گمنام ایوبی شاعر. ایوبی شاعر در منظومه عاشقانه خودش که برخی این منظومه رو مربوط به زمان محمود غزنوی و برخی تا یکی دو قرن بعد از اون دانستن، در مقدمه باز منظومه خودش درسته که داره عاشقانه میگه، اما باز میخواد کلام عاشقانه شو به نام پیامبر زینت ببخشه. بله، بله. و در آغاز ابیاتش، در آغاز منظومه ابیاتی میاره که البته برخی این ابیات به خواجو هم منسوب کردن که گر از خاک ره بر نگیری سرم، خدا به خداوند میگه بعد از تحمی، گر از خاک ره بر نگیری سرم زرم مصطفی را شفیع آورم، که یکی از کهن‌ترین جاهایی که بحث شفاعت پیامبر در ادبیات مطرح میشه این ابیات سلام من العالم الحاکمی علی روزت المصطفی الحاشمی شفیع امم خاتم انبیا سفهر رسالت مه اصفیا کلید در گنج رب جلیل امام خدا در درج خلیل هزاران درود از جهان آفرین سوی روزه سید المرسلین، که سلام و درود خودش رو به مرقد پیامبر عرضه میکنه، که باز این هم از اشعار شاخص در تاریخ شعر نبوی است، که البته میگم این هنوز ما همون صده اول شعر پارسی هستیم،
یعنی هنوز به سبک عراقی نرسیدیم دیگه، درسته؟
نه هنوز وارد شعر دوران حتی شعر قرن پنج و شیش هم نشدیم، چون بعد ما ناصر خسرو رو داریم
که اون مفصل هم اساساً، بله،
فخرالدین اسعد گرگانی رو داریم، وارد شاعران قرن شیش ما عارف میشیم که انقدر شعر دیگه در صدای پیامبر گفتن که ما باید ساعت‌ها بلکه روزها درباره‌اش صحبت کنیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقا من الان زیاد زمان نداریم، حالا یه پرسش خیلی بنیادینی داشتم فردا میخوام مطرح کنم، فقط بهش فکر کنیم تا فردا. اینکه تو همه مثال‌هایی که در این قرون میزنیم و حتی قرون بعدتر را هم من الان تو ذهنم مرور کردم، خیلی اشاره به رو ساخت زندگی پیامبر هست.
بله،
انگار نوعی مثلا ساختاری به پیامبر توجه شده، به ژرف ساخت معرفتی خیلی زیاد توجه نشده. یه خورده اینور مثلا تو مخزن من میبینم، وگرنه بقیه آثار کمتره. با این موافقی یا نه؟ و توضیحش باشه برای فردا.
از آثار ثنایی و مولوی و شاعران عارف.
مولوی که قطعاً
بله. چون اون نگاه کنین، چون شاعران، حالا من فقط به صورت کلی میگم، شاعران ما برخیشون لفظگرا هستن، برخیشون معناگرا هستن. شعر قرون اولیه ما شعر لفظگرا، شعر ساعت‌های ظاهریه، اصلا تو توصیف طبیعت و همه اینها ما میبینیم، و به نظرم بخشش برمیگرده به ویژگی سبکی و جهان شاعران این دوره، و هرچی به سبک عراقی نزدیک میشیم اون
ژرف ساخت بیشتر میرسه.
بله بله،
خیلی متشکرم، چقدر دقیق پاسخ دادی به پرسش من آقای دکتر مرادی. مشتاقم به ادامه گفتگو با شما. بدرود، خدا نگهدار.
خدا
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار عربستان در این لحظات رو به پایان است. امید است این گفتار ما در زمینه انعکاس سیمای نورانی پیامبر در آینه ادبیات پارسی مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد و انشالله این رویه را در برنامه های بعدی نیز دنبال خواهیم کرد. با این امید که همگی ما و شما از پیروان و رهروان راستین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش باشیم. در پناه خدای متعال باشید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن علیهم اجمعین.
دوستان شنونده، آنچه که شنیده تکرار ادبستان بود. هم اکنون برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مجله خبری در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این مجله خبری همراه ما باشید. نگاه تحلیلی به دستاوردهای جنگ تحمیلی 12 روزه. طی چند هفته گذشته بسیار از کارشناسان سیاسی، تحلیلگران و مقامات بلندپایه در صدا و سیما در خصوص جنگ تحمیلی 12 روزه به بیان نظرات خود پرداختند، اما متاسفانه کسی جنبندی کامل و جامع در خصوص این جنگ تحمیلی نداشته است. به همین دلیل تصمیم گرفتم با نگاه تحلیلی و گفتگوها و نقطه نظرات نخبگان و جوانان داخل و خارج از کشور دستاوردهای جنگ تحمیلی 12 روزه را در این مجله خبری خدمت شما بیان کنم. جنگی که رژیم صهیونیستی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد یک جنگ ساده نبود، بلکه یک جنگ ترکیبی اعم از نظامی، سایبری، ترور، روانی، بمبگذاری و اختشاش بود. رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا و کشورهای غربی به دنبال این بود که در 3 روز جمهوری اسلامی ایران را شکست دهد و با زدن سران نظام، خصوصا فرماندهان عالی رتبه، ابتکار عمل را از ایران بگیرد. اما فرماندهی معظم کل قوا در کمتر از 10 ساعت فرماندهان جایگزین را انتخاب، منصوب و مأموریت اجرای عملیات مشکی را صادر و مراکز حیاتی، حساس، راهبردی، امنیتی، نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی را منهدم کرد. رژیم اشغالگری قدس به جای رسیده است که دست به دامن اربابش شد و رئیس جمهور جنایتکار آمریکا با یک حرکت نمادین مراکز هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان را مورد حمله قرار داد و جمهوری اسلامی ایران نیز با برنامه‌ریزی دقیق حساس‌ترین پایگاه آمریکا در خاور میانه که پایگاه العدیده بود را مشکباران کرد. پس از حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا، وقتی متوجه شدند ایران واهمه از تقابل ندارد، درخواست آتش بس دادند. اما دستاوردهای جنگ تحمیلی 12 روزه یا دفاع مقدس 12 روزه. دستاورد اول، افزایش محبوبیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان نخبگان و جوانان. افزایش محبوبیت رهبر معظم انقلاب اسلامی در میان نخبگان و جوانانی که حتی بعضاً با رهبری نیز زاویه داشتند، جوانان داخل و خارج از کشور وقت عکس العمل مقتدرانه مقام معظم رهبری در مقابل آمریکا را دیدند، به وجد آمدند. خصوصا آنجایی که مقام معظم رهبری در پاسخ به ترامپ فرمودند ما نه جنگ تحمیلی را میپذیریم نه صلح تحمیلی را که بازتاب جهانی داشت و توسط نخبگان و جوانان بازنشر گردید. یکی از تحلیلگران آمریکایی می گفت رهبر ایران برای بقای خودش نمی جنگد، بلکه می جنگد که از برده شدن 90 میلیون ایرانی پیشگیری و برده کشورهای غربی نشود. رهبر حزب راستگرای هندوستان میگوید ما باید تحقیق و پژوهش کنیم این شجاعت و جسارت رهبر ایران از کجا آمده است. تحلیلگر آمریکای جنوبی میگوید رهبر ایران چگوارای قرن حاضر است که در مقابل امپریالیسم ایستاده است. نماینده مجلس پاکستان میگوید از الان حضرت آیت الله خامنه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و مرجع تقلید ماست و ما گوش به فرمان او هستیم. دستاورد دوم، اقتدار و بازیابی سریع نیروهای مسلح. رژیم صهیونیستی فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح را ترور کرد و به قول خودشان سر که زده شود مغز از کار می‌افتد و کسی نیست که فرمان بدهد. فرمانده کل قوا سریعاً این خلا را با انتصاب فرماندهان عالی رتبه پر کرد و در کمتر از 12 ساعت پاسخ رژیم صهیونیستی را داد. همه دنیا متحیر شد، چون هر کشور دیگری بود با از دست دادن فرماندهان عالی رتبه قدرت تصمیم گیری را از دست می دادند و شکست می خوردند. اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی را به زانو در آوردند تا دنیا در بهت فرو رود که ایران تحریم شد. چگونه به این سطح از قدرت رسید که رژیم صهیونیستی را به ورطه نابودی کشانده است و باعث شد دنیا به احترام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بایستند. دستاورد سوم، وحدت ملی، انسجام ملی، اقتدار مردمی، شکوه و عظمت ایرانی. دشمن صهیونیستی حساب ویژه روی مردم باز کرده بود و به زعم خودشان بیش از 70% از مردم مخالف نظام هستند. برآورد آنها این بود که وقتی ما سران را زدیم، جنگ را شروع کردیم و پیاده نظام موساد بمب‌گذاری و اختشاش را شروع کرد، مردم به ما ملحق می شوند. غافل از این که ملت ایران را نشناختند که هرگز باج به شغال نمی دهد و در روزهای سخت در کنار یکدیگر از تمامیت ارضی دفاع می کند. روز دوم جنگ که مردم رژیم صهیونیستی در پناهگاه بودند، میلیون ها نفر از ایرانی ها وسط خیابان ها جشن عید غدیر را برگزار کردند. لذا مردم محکم پشت نیروهای مسلح ایستاد و از فرزندانشان خواستند که دشمن صهیونیستی را سر جایش بنشانند. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با شناخت گفت: مردم ما از مردم زمان پیامبر و حضرت علی علیه السلام و حضرت امام حسین علیه السلام بهترند. دستاورد چهارم، حقانیت ایران. تا قبل از جنگ 12 روزه ایران را با عنوان عامل بی‌ثباتی، تشنج و برهم زننده امنیت منطقه معرفی کرده بودند، اما با حمله رژیم صهیونیستی مشخص شد که ایران عامل بی‌ثباتی نیست و این رژیم صهیونیستی است که به درستی غاصب و کشورهای دیگر را مورد حمله قرار می دهد. بسیار از تحلیلگران معترف هستند که جمهوری اسلامی در این 47 سال نه یک کشور را تهدید کرد و نه به کشور حمله کرد، بلکه خود بارها تهدید و مورد حمله قرار گرفته است. دستاورد پنجم، بیدار نخبگان و جوانان آزاده جهان. در جنگ 12 روزه بسیار از نخبگان از خواب بیدار شدند. وقتی امام جماعت مسجد الحرام که تا دیروز ایران و ایرانی را قبول نداشت، امروز لب به سخن می گشاید و از کشورهای اسلامی می خواهد در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی کنار ایران بایستد. یا رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان می گوید: اگر انصاف بود، این هواپیماهای B2 باید میرف رژیم صهیونیستی را بمب باران نکرد که صدها کلاهک هسته‌ای دارد، نه ایران که عضو MPT است. و یکی از علمای مصر میگوید: خدا میخواهد که به جای ما عرب‌ها، ایران از دین خدا حفاظت نماید، چون ما شجاعت نداریم. و جوانان غربی فریاد میزدند: ایران انتقام بچه‌های غزه را بگیر. نشان از آگاهی مردم و اقتدار ایران اسلامی دارد و باعث میشود اگرچه سران اروپا در کنار رژیم صهیونیستی هستند، اما مردم اروپا بر پرچم ایران بوسه بزنند و بگویند این پرچم مقدس است. دستاورد ششم، شکاف عمیق میان هیئت حاکمه آمریکا و مردم. بعضی از مخالفین ترامپ را مورد سوال قرار دادند که چرا بدون مجوز کنگره به ایران حمله کرد و گفتند که ترامپ به فکر منافع آمریکا و شرکا نیست. نظرسنجی ها نشان می دهد که بیش از 70% از مردم مخالف حمله آمریکا هستند و میگویند که ما به ترامپ رای دادیم که وضعیت را بهتر کند، نه جنگ دیگری را راه بیندازد. آنها معتقدند که مگر ایران به ما حمله کرده است که هواپیماهای ما برود ده ها هزار کیلومتر آن طرفتر و ایران را بمب‌باران کند. آنها معتقدند رئیس جمهور آمریکا پول مالیات مردم را هزینه رژیم صهیونیستی میکند. دستاورد هفتم، شکاف عمیق میان دولت رژیم صهیونیستی و مردم. مردم به دولت حمله کردند. شما که زورتون به ایران نمیرسد چرا حمله کردید؟ آرامش و آسایش و امنیت ما رو به هم زدید. ما از ترس موشک های ایرانی شب و روز نداریم. خاخام یهودی با التماس میگفت دیگر نزنید، بس است. بعضی صهیونیست‌ها میگفتند اوضاعی که در تل اویو و حیفا با وجود آمد، احساس میکنند در خان یونس هستیم، در غزه هستیم. دستاورد هشتم، شکاف عمیق میان اپوزیسیا. اپوزیسیا به دو دسته شدند. کسانی که شرافتمند بودند، ملی‌گرا بودند، دوستدار ایران بودند، مخالف حمله رژیم صهیونیستی بودند. دسته دوم که سلطنت طلب ها بودند و با سرکردگی رضا پهلوی موافق حمله به ایران بودند و از حملات رژیم صهیونیستی حمایت و پشتیبانی میکردند. در این بین بعضن مخالفانی بودند که در گذشته افسر گارد شاهنشاهی بودند و بر رضا پهلوی حمله کردند و گفتند تو آبروی ما را بردی، چطور میخواهی پادشاه ایران بشوی؟ فکر کرده اگر جمهوری اسلامی شکست خورد تو میشی شاه ایران؟ ذهن خیال باطل. دستاورد نهم، منفور شدن رژیم صهیونیستی. بعد از جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی منفورتر شد. الان در تمام دنیا شعار مرگ بر اسرائیل تنین انداز شده است. در اروپا که حکام اروپایی در کنار رژیم صهیونیستی هستند، مردم به شدت متنفر شدند و این رژیم را یک رژیم جنایتکار و کودکش می دانند. در حال حاضر در ورزشگاه‌ها در اروپا شعار مرگ بر اسرائیل داده می شود. در بعضی از رستوران‌ها اسرائیلی‌ها را راه نمی دهند. در آمریکا مردم آمریکا اجناس رژیم صهیونیستی را تحریم کردند که دولت ترامپ دستور داد برخورد کنند. در حال حاضر در کنسرهای اروپا مرگ بر اسرائیل گفته می شود. در ارجنتین قبل از یک مسابقه فوتبال جنازه رژیم صهیونیستی را نمادین در خیابانات تشییع کردند. از این رژیم کودکش صهیونیستی یک نفرت جهانی با وجود آمده است. دستاورد دهم، شکسته شدن هیمنه رژیم صهیونیستی. 70 سال است که همه از قدرت پوشال رژیم صهیونیستی میگفتند که این کشور خیلی قدرتمند است و قدرت‌های جهانی پشت سرش هستند. در سال 1967 در عرض 6 روز 6 کشور عربی را شکست داد. گنبد آهنین دارد که هیچ موشک، پهباد و گلوله از آن رد نمی‌شود. اما در جنگ دفاع مقدس 12 روزه دیدیم که موشک‌های ایرانی آن را آبکش کردند و مردم غزه و جهان را خوشحال کردند. ایران کاری کرد، رژیم صهیونیستی که میخواست جمهوری اسلامی را شکست دهد درخواست آتش بس داد، در واقع بزانو در آورد. اگر این جنگ یک هفته دیگر ادامه پیدا میکرد چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمیماند. به همین دلیل پیش دستی کردند و پیشنهاد آتش بس دادند. دستاورد 11، شناخت دوستان و دشمنان. تقریبا دشمنان مشخص بود. اکثر کشورهای غربی با سرکردگی آمریکا مخالف ما هستند. کشورهای اسلامی عمدتا حملات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. بعضی از حکام عرب هم دوست داشتن ایران شکست بخورد، هم دوست نداشتن شکست بخورد. دوست داشتن شکست بخورد چون سایه ایران سرشان سنگینی میکند و علمای عرب حکام عرب را بازخواست میکنند که شما ارزه نداره در مقابل رژیم صهیونیستی بایستید. دوست نداشتن شکست بخورد، چون میدانند اگر ایران نباشد رژیم صهیونیستی نه 6 روز بلکه در عرض یک روز آنها را میبلعد و برای رژیم صهیونیستی راحت الحلقوم میشوند. لذا دوست ندارن شکست بخورند. عربستان به خوبی متوجه این موضوع شد و در رفتارش تغییرات محسوس دیده میشود. دستاورد 12 یک صدایی در قوای سگانه، حمایت و پشتیبانی از نیروهای مسلح با تمام وجود، این همدلی باید پس از دفاع جانانه 12 ادامه داشته باشد. این جنگ ما را از خواب غفلت بیدار کرد، دستگاه های امنیتی را هوشیار کرد در حالی که مذاکرات در جریان بود. رژیم صهیونیستی حمله کرد و این نشان می‌دهد تحت هیچ شرایطی نباید به دشمن جنایتکار اعتماد کرد. از طرف دیگر دستگاه های امنیتی متوجه شدند که ضعف های زیادی دارند که باید این ضعف ها برطرف شود و در خصوص عوامل نفوذ هوشیار باشند. و در همین راستا نزدیک به 1000 از عوامل موساد دستگیر شدند و کارگاه های تولید ریس پرنده ها و پهباد ها کشف کردند. با اعتقاد خیلی از کارشناسان و تحلیلگران، حتی جنرال های آمریکایی، ایران پیروز این جنگ 12 بوده است. این وحدت و انسجام ملی که مردم عزیز ایران در آن نقش آفرینی کردن را هیچ حزب یا گروهی نمیتواند به نفع خود مصادره کند. دولتمداران باید شبانه روز در تلاش باشند تا مشکلات عدیده مردم را حل کنند و از این پیروزی بهترین بهره برداری را بکنند. ما نباید برای مذاکره پیش قدم شویم. ما که در حال مذاکره بودیم، الان آمریکا و 3 کشور اروپایی باید از ما برای مذاکره اصرار کند. تا زمانی که آمریکا خساراتی که از بابت تحریم و بمب‌باران 3 مرکز هسته‌ای جمهوری اسلامی وارد کرده است را ندهد، نباید خود را مشتاق مذاکره نشان بدهیم. ان شاء الله خداوند حافظ ایران و ایرانی باشد.
همراهان گرامی، کم کم به پایان برنامه ها نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. از لقمان پرسیدند ادب را از چه کسی آموختی؟ گفت از افراد بی ادب. هر چیزی که از آنها دیدم که برایم ناخوشایند بود از انجام آن پرهیز کردم. نگویند از سر بازی چه حرفی که از آن پندی نگیرد صاحب هوش. وگر 100 باب حکمت پیش نادان بخوانند آیدش بازی چه در گوش. روایت شده است که عابدی در شبی 10 غذا خورد و تا سحر در نماز مشغول به ذکر و عبادت بود. یکی از حکیمان گفت اگر تو کمی نان می‌خوردی و استراحت می‌کردی، به مراتب از این فرد دانشمندتر بودی.